السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. آله الطاهرين ولعنه دائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روز چهارشنبه 11/12/1400 درس خارج اصول، درس 94. بحث ما استصحاب بود و به مناسبت استصحاب وارد تنبیهات شدیم. تنبیه اول واجب استصحاب استقبالی بود، تنبیه دوم مربوط میشه به فعلیت شک و یقین. یعنی در استصحاب شرطه که شک برای مکلف بالفعل حاصل باشه، شک تقدیری در استصحاب کافی نیست. حضرت امام رحمت الله علیه به مناسبت این مسئله در کتاب رسائلشون ایشون هم میپذیره که شک و یقین در استصحاب باید فعلی باشه، کمان که شیخ اعظم و مرحوم آخوند گفتن و دو فعل فقهی هم برش مترتب کردن. حالا ایشون اصل مسئله رو به عنوان کبرا قبول داره، اما راجع به اون دو فعل فقهی ملاحظه دارن. مثل آقای خویی می‌فرمان که در استصحاب بنابرای که ما به اصطلاح شک و یقین رو براش موضوعیت قائل بشیم و رکنیت قائل بشیم در استصحاب، شرط میکنیم که فعلیت لازمه. چون نگاهی که ما یقین و شک میکنیم، یه وقت میگیم خود یقین و شک در حکم دخیله، یه وقت میگیم نه صرف طریقه، خودش اشتخالتی چیه نداره. مثلا ایشون میگه اگه قائل شدیم که شک و یقین موضوعیت داره، گاهی تعبیر به رکنیت میکنن، گاهی تعبیر به دخالت میکنن، خب میگن که مثلا یقین و شک دخیل در استصحاب رکنه یا مثلا موضوعیت داره. و این منافات نداره که نظر حضرت امام اینه که استصحاب برای تحفظ واقع. میگه اصلا این که شاره میگه استصحاب کن، میخواد واقع رو حفظ کنه و تو واقع رو رعایت کنی. مثل این که تعبد به اماره اینجوریه، میگه به خبر واحد عمل کن که واقع رعایت بشه. و وقتی خود یقین و شک موضوعیت داشت، دخالت داشت، پس بنابراین دو فعلیت هم معنا پیدا میکنه. وقتی ما میگیم که یقین و شک فعلیت داره، همون معنیش دخالته، همون موضوعیته، به این معنی که اگه طرف نسبت به شک و یقین مثلا ملتفت نبود، کلن غافل بود، از اون طرف میگیم یقین و شک موضوعیت داره، دخیل در استصحابه. کدوم یقین و شک؟ یقین و شک واقعی منظوره در استصحاب، یا یقین و شکی که برای طرف حاصل میشه؟ طبیعتاً یقین و شکی که برای مکلف حاصل میشه. یعنی میخواد بگید وقتی تو سابقاً متیقن بودی و به یقینت هم توجه داشتی و الان نسبت به بقای اون یقین شک داری، شما پس استصحاب کن. این فعلیت اینجا معنا پیدا میکنه. اما نه، منظور شک و یقین واقعی باشه، چه شما به او عالم باشی چه نباشی، چه ملتفت باشی چه نباشی. اینجا دیگه فعلیت معنا نداره، چون میگیم که یقین و شک واقعی و نفس الامری در استصحاب لازمه، چه بدانی متیقنی چه ندانی، چه ملتفت به شکت باشی چه نباشی. پس ببینید حیثا فرق کرد. اگر یقین و شک رو ما براش دخالت قائل بشیم در حکم و بگیم موضوعیت داره و به تعبیر ایشون رکنیت داره، خب تا برای طرف حاصل نشه که حکم برش مترتب نمیشه، چون میگه دخیله. اما نه، صرف یک یقین و شک ما میخوایم، حالا چه معلوم طرف باشه چه نباشه، وقت اینجا یقین و شک تقدیری هم فی الواقع کافیه، یقین و شک واقعی هم در واقع چیه؟ کفایت میکنه. و نظرشون اینه که یقین و شک موضوعیت داره، اینجور نیست که در اخبار استصحاب یقین و شک واقعی ملاک باشه، بلکه یقین و شکی ملاکی که مورد التفات و علم شخص باشه، یعنی بدان متیقنه، بدانه که شاکه، وقت این شرط جا پیدا میکنه که فعلیت و شک و یقین. و ایشون میگه که استصحاب هم مثل اماراته، چون نظر ایشون راجع به استصحاب برخلاف دیگران اینه که نمیگه استصحاب اماره است، ولی میگه برای تحفظ واقع. و چجور؟ شارع به ما میگه به اماره عمل کن که واقع رو از دست ندی، مثلا که انم میگه استصحابم دهاز کن، حال سابقه رو ابقا کن که واقع از دست نره. یه نحوه نگاهی ایشون به استصحاب دارن، لعل تحفظ علل واقع. خب وقتی لعل تحفظ علل واقع شد، شما ممکنه شبهه کنی بگی پس این بوی طریقیت میده، میگی برای تحفظ واقع، میگه نه، ما در این حال که نگاهمون به استصحاب تحفظ است نسبت به واقع، این فعلیت رو هم شرط میکنیم، یعنی میگیم شارع استصحاب رو برای حفظ واقع قرار داد، اما به شرط اینکه شما در اجرای این استصحاب الان متعقن باشی نسبت به گذشته و نسبت به زمان لاحق چی باشی؟ شاک باشی. در این صورت منافات نداره استصحاب طریق و تحفظی برای واقع باشه، اما در این حال دارای شرط فعلیت باشه. این فرمایش ایشون هست. و بعدم می فرماین هازا مضافن به این که اصلا ما از خود عدلی استصحاب این فعلیت رو می فهمیم، این فعلیت رو متوجه میشیم. وقتی شارع میگه لا تنقض الیقین، خب لا تنقض خطاب به یک مخاطبه، کدوم یقین؟ یعنی یقین واقعی یا نه یقینی که داشتی؟ بعد میگه به شک، شک یعنی شک واقعی تقدیری یا نه شکی که داشتی داری، با این شک اون یقین رو نقض نکن. عدل استصحاب هم ظهور در فعلیت داره. خب با توجه به دو نکته، وقت ایشون یکی از این فرعایی که شیخ انصاری مترتب کرد مترتب میکنه، اون فرع اول رو اصلا مطرح نمیکنن، حالا عرض میکنم آخر بحث. فرع اول این بود که محدث بود، غافل شد نماز خون، بعدن متوجه شد که من قبل از نماز محدث بودم، این رو متعدد نمیشن. ولی همی که میگن فعلیت معتبره، خب دیگه اینجا رو اصلا نمیگیره، تصریح نمی کنن که من فرعو به اصطلاح مجای براءت نمیدونم، ولی وقتی میگن فعلیت معتبره، خب تو فرع اول ما چی گفتیم؟ شخص متعقم بود که حدث داره، بعد غافل شد، بعد نماز خون، خب پس نسبت به شک فعلیت نبود دیگه، میگه غافل شد، پس چون فعلیت نبود شرط استصحاب لنگه. شرط استصحاب که لنگ شد، در اون فرض اول ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، که چی بود؟ کسی که محدث بود و بعد غافل شد و نماز رو خوند و بعد ملتفت شد، اینجا یکی از شرایط استصحاب مفقوده که فعلیت شک باشه. پس استصحاب نمیتونه بگه این نماز شما با حدث بوده باطله، چون جاری نمیشه. خب قاعده فراغ چی؟ نسبت به همون فرع اولا که کلن بعدن غافل شد، قاعده فراغ هم اینو تصریح نمی کنن، ولی از فتاوایی که دارند و تعلیقه هایی که بر عروه دارند و خود مسئلشون در رساله در نظائر این مورد میگن قاعده فراغ نمیاد. چرا؟ چون طرف کلن غافل بوده. و در قاعده فراغ ما شرطی داریم که این العمل ملتفت به کارش باشه، طرف بدونه داره چه کار میکنه، که نوعا میگن که اگه بعد از نماز مانعی چیزی به دستت یاب شد، اگه میدانی که هین از صلات التفات داشتی که چجور وضو بگیرم، مراقبت کنم، مانعی نباشه، حواست به جهات بوده، بله بعدن اعتنا نکن. اما اگه کلن موقع نماز اصلا ملتفت نبودی، کلن غافل بودی، استصحاب نمیاد. و تو فرض اولم همینه دیگه، موقع نماز کلن چی بوده؟ التفات نداشته. حالا حداقل به عنوان احتیاط وجوبی میگن که قاعده فراغ نمیاد، باید به اشتغال عمل کنیم. قاعده اشتغال میگه ذمت مشغول بود، با چنین نمازی نمیدونی که براءت حاصل شده نه، استصحاب چی کن؟ استصحاب کنه، قاعده اشتغال رو جاری کن. خب پس حضرت امام هم این فعلیت رو قبول دارن. تو فرع اولا به این شکل رو حساب استصحاب نمیاد، قاعده فراغ هم که مشکل داره چون ذکر این عمل نبوده، فرض ما قفلته، و اینجا میپردازن به اون فرع دوم. فرع دوم که ما هنوز وارد بحثش نشدیم، فرع دوم که شیخ آخون مطرح میکنن اینه که یقینا این آقا یا این خانم محدث بود، نیاز به وضو داشت، بعد قبل از نماز یه لحظه یا چند دقیقه یا یه مدتی متوجه میشه که من محدثم، یه التفاتی براش پیدا میشه و میگه حواسم رو جا کنم که موقع نماز وضو بگیرم، التفاتی پیدا کرد که من محدثم، بعد دیگه غافل میشه، غافل میشه و وارد نماز میشه و بعد از نماز حالا حیرانه، اینجا شک میکنه وضو گرفتم یا نه. خب اینجا استصحاب میاد یا نه؟ آقایون میگن بله، چون بالاخره شما دو سه دقیقه ملتفت شدی به حال خودت، شک شد فعلی، از تقدیری بودن در اومده، خزینه نفس خارج شد، شد فعلی، فعلی که شد همون لحظه ای که فعلی میشه استصحاب گریبانگیر میشه، شرط استصحاب که فعلیت و شک و یقینه حاصل میشه. حالا میخواد بعدن یادت بره، میخواد یادت نره، وقتی که اینجا استصحاب مشکله رو چیه؟ حل میکنه و نیازی هم به قاعده فراغ نیست، چون استصحاب میگه تو با وضو نبودی، مشکل حل میکنه به این معنا که میگه محدثی، باید نماز رو از سر بخونی، با قاعده فراغ هم نمیتونیم به اصطلاح چطوره درستش بکنیم. این فرمایش ایشونه. وقت میگه قاعده فراغ به نسبت به این مورد مشکلون به ظهور اخبارها فی حدوث شک بعد العمل، میگه اخبار قاعده فراغ ظهور داره که شکت باید بعد العمل حاصل بشه، شکت بعد العمل حاصل بشه. خب و حال این که اینجا شکت که بعد العمل حاصل نشد، که قبل العمل یه شک برات حاصل شد، درسته که بعد این شک غایب شد و در خزینه نفس قرار گرفت، ولی دیگه همین که یه لحظه شک شد فعلی دیگه نمیتونیم بگیم این شک کلن افتاده بعد از نماز، بعد از نماز عارض شده. و یکی از شرایط قاعده فراغ اینه که این از صلات در حقیقت چیه؟ شک فعلی نشه، که التفات غیر از این است. و شرط قاعده فراغ التفات این عمله، که حواس جا باشه، داری میخوای وضو بگیری، غسل کنی، چه شرایطی داره، چه موانعی داره، ولی به حضور انبرد این که خب موقع نماز قبل از نماز نسبت به حدث یک حالتی پیدا کردی که میدانی محدثی، میدانی محدثی، منتها یادت میره، و چون این شک شما افتاده قبل از نماز، چون میدونی محدثی و بعد شک میکنی وضو گرفتم یا نه، بعد سال خودت غافل میشی، بعد از نماز چکار میکنی؟ دوباره شک میکنی، دوباره شک میکنی، وقت میخوان بگن عرف همین شک بعدی رو همون شک قبلی حساب میکنه. وحری حسابی شک قبل از صلات بوده به درد قاضی فراغ چیه؟ نمیخوره. قاضی فراغ کلن باید شک بیفته بعد العمل، قبل العمل کافی نیست. لذا بعضی میگن همون شک تقدیری هم مانع از قاضی فراغ میشه، بعضی میگن، حالا همه نمیگن، ولی اینجا فرض ما اینه که این شک یک لحظه شد، چیز شد، این شک یه لحظه قبل از صلات براتون حاصل شد، شک کردید، چون قاعده فرا موضوع شک بعد العمله. ازا فرختم این شک فشککتم، میگه فارغ شدی بعد شک کنی، نه اینکه یه شکی بود و دوباره غافل شدی و دوباره شک عود کرد و اعاده کرد و برگشت. عرف اینو همون شک قبلی میدونه. خب حالا ولو با دقت عقلی بگید دوتاست، این محصل بحث امروز. بله، الاصول العملیه الاستصحاب التنبیه الثانی اعتبار و فعلیت شک و الیقین فی الاستصحاب. قال سید الامام رحمت الله علیه یعتبر فی الاستصحاب فعلیت و شک و الیقین بناهن علا اخذه ما موضوعن و رکنن فلسطسان. این بناهن یعنی بر اساس یک مبنا ما یه حرف قبول داریم و بر اساس یک مبنا دیگه قبول نداریم. بر اساس کدوم مبنا قبول داریم که بگیم که این یقین و شک در لسان ادله تو استصحاب موضوعیت دارن؟ موضوعیت داره یعنی باید این یقین و شک برای طرف حاصل بشه، موضوعیت داره، رکنه، دخیله، به این معنا میخوان بگم رکنه است در استصحاب. لأن ظاهر من اخذ العناوین فی الاحکام و الموضوعیه و الدخاله لیقین و شک. ای لأن یه دلیل میاره که چرا ما گفتیم که یقین و شک موضوعیت داره. این دلیل اولشه. دلیل دومش هم حالا خیلی طول داره، در صفحه بعد دلیل دومو ذکر میکنن. میگن جهتش اینه که ما گفتیم یقین و شک موضوعیت داره و وقتی گفتیم موضوعیت داره فعلیت هم حتما میخواد، اینه که لأن ظاهرا من اخذ العناوین فی الاحکام. اخذ العناوین در احکام، مثلا میاد میگه عالم را اکرام کن. خب اینجا اومدیم اکرام کن حکمه، عنوان ما عالمه، این اخذ عناوین در احکام هو الموضوعیت، این عالم بودن موضوعیت داره، یعنی بدونی عالمه. اگه واقعا عالمه ولی نمیدونی، وجوب اکرام چیه؟ نمیاد. این موضوعیت منشینه. بعدم تعبیر میکنه و دخاله لیقین و شک، یعنی یقین و شک دخیل در حکمه، اگه نبود حکمی نیست، یقین و شک فعلی. ولاقوا این نظرشونه، ولاقوا ان عنایت الشارع یکون به شک و یقین فعلی. یعنی ببینید فعلی، عنایت الشارع تو موضوعات احکام اینه که یقین و شک فعلی رو لحاظ میکنه. خب وحیه که بهشون اشکال میکنه، میگه خب شما که نظرتون تو استصحاب این بود که اصلا استصحاب برای تحفظ بر واقع انگار بوی طریقیت ازش میاد، موضوعیت ازش استفاده نمیشه، مثل اماره میشه. میگه نه، منافات نداره. مثلا در باب شهادت شما میگن بیا شهادت بده که ماه و من دیدم. خب این شهادت خودش موضوعیت داره، یعنی خودت باید دیده باشی با چشمت، بعد بیه شهادت بدی بالفعل. در این حال که این شهادت طریق برای چیه؟ رؤیت هلاله. ولی در این حال شما که شهادت میدی باید بالفعل دیده باشی ماه رو. مثالی که اونجا میزنن اینه. پس منافاتی نیست که اعتبار استصحاب برای تحفظ بر واقع. شارع که میگه استصحاب رو من معتبر قرار دادم، میخواد شخص واقع رو حفظ کنه، حالا چه وجوب، چه حرمت، چه استحباب، چه کراهت، هر چه هست، یا مثلا در بقای موضوعات. و ان یکون الیقین و شک لهما دخاله و الموضوعیه، و و این که یقین و شک اینا دخالت دارن، موضوعیت دارن در حکم به بقا. اگه بخوایم حکم به بقا بکنیم بعد حکم ببریم روی یقین و شک فعلی فعلی. و به عبارت اخرى، مثلا به عبارت اخرى، ان اشتراط فعلیت شک، این که ما شرط میکنیم فعلیت شک و یقین را در استصحاب، خوب دقت کنید، اذا قلنا، این وقتی است که بگوییم به اخذ الیقینه و شک فی الاستصحاب علی نحو الموضوعیه. ببینید مرتبط میکنه، میگه فعلیت در صورتی قبوله که ما قائل بشیم به این که یقین و شک چیه؟ موضوعیت داره، نه طریقیت. اما حرفی که آقای خویی میزد اگه یادتون باشه، میگفت خلاصه اگه ما استصحاب رو صرف تعبد بدونیم، تعبد بدونیم فقط، خب اونجا تعبد است و فعلیت شرط نیست، اما اگه به اصطلاح اماره بدانیم فعلیت شرطه. الان نحو الموضوعیه به عنوان رکنین للاستصحاب، ای الیقین السابق و شک اللاحق و الیقین المقابل للشک، و یقینی که مقابل شکه، لعل کونهی امرن مبرما، اینو جدا کنید، ولی یقین المقابل للشک لعل کونهی امرن مبرما، چون یقین یه امر محکمی است، لا ينقض بالشک، با شک شکسته نمیشه. خب یقین مبرمه یعنی برای طرف دیگه یه حالت نفسانی بالفعل حاصله، این با شک شکسته نمیشه، شک باز فعلی. و ان العنایت فی التعبد فی زمان شک، این که شارع تعبد به بقا میکنه در زمان شک، انما تکون لعل مسبوقیته بالیقین. ببینید برای اینه که این شک مسبوق به چی بوده؟ به یقین بوده، مبرم بوده، محکم بوده، با او حالت الان برای تو مشکوک واقع شده، باز بالفعل. خب ببینید حالا این نکته رو هم دقت کنید، ما که گفتیم حالا که یقین و شک موضوعیت داره، نه طریقیت، پس فعلیت شرطه، منظور ما از فعلیت این نیست که در خزینه نفس موجود باشه. فعلیت یعنی الان مورد توجهت باشه، یعنی اگه بپرسن از چه حالی داری، میگه الان شک دارم، دارم فکر میکنم، اینجوری خزینه نفس نه. ولیس المراد من فعلیت هما، یعنی فعلیت یقین و شک، تحقق هما فی خزانت نفس، این رو امام کافی نمیدونه در فعلیت. ولو کاند انسان، این لوی وصلیه، ولو انسان ظاهل است انهما، نه این مقدار به درد نمیخوره. اگه غافل ظاهل یعنی هم غافل، عبارهای ظهول یعنی به معنی غافل بودن، یعنی از صفحه ذهن فعلا غایب شده. خب پس فعلیت که گفتیم نه به معنای خزینه نفس، بلکه فعلیه به معنی التفات الی یقینه سابق به شکه لاحق. خوب دقت کنید، یعنی طرف التفات داشته باشد که من دیروز یقین داشتم، امروز یه شک دارم، و به دو حالم متوجه باشه. خب لأن الاستصحاب کل امارات، استصحاب هم مثل اماراته. ای لأن رو علت میاره که چرا ما گفتیم در استصحاب فعلیت کافیست و در خزینه نفس بودن کفایت نمی کنه. میگه برای این که استصحاب مثل اماراته، امارات یعنی مثلا وقتی میگه صدق العادل، عادل و تصدیق کن، خب باید بدون عادل و تصدیقش کنی، یا منظور عادل واقعیه؟ صدق العادل آیا منظور عادل واقعیه یا نه تو بدانی که عادله؟ به وقت میدونی واقعا عادل، من نمیدونم، این وجوب اکرام نداره که. پس بینید استصحابم که میگه لا تنقض، یعنی شکی که الان برات حاصله باعث نشه که یقین قبلی رو از بین ببری، چون استصحاب مثل اماراته. و انما اعتبره یعنی استصحاب لعل تنجیز الواقع، این نکته میخواد بگه استصحاب رو شارع قرار داده که واقع رو بر شخص منجس کنه، و اگه یه وقت عمل کرد مولا بهش گفت چرا، بگه خب خودت گفتی لا تنقض، خودت گفتی، هم عبد بتونه بر مولا احتجاج کنه هم مولا بتونه بر عبد احتجاج کنه. خب کی عبد میتونه بر مولا احتجاج کنه؟ که بگه بابا من به فعل چی بودم؟ شاک بودم، چون به فعل شاک بودم استصحاب جاری کردم. از اون طرف هم اگر به استصحاب عمل نکرد مولا میتونه مؤاخذش کنه، بگه مگه تو شاک نبودی؟ چرا به شکت اعتنا نکردی؟ چرا استصحاب نکردی؟ پس این نکته جدید است از حضرت امامو، جاوه دیگه کمتر دیدم اینو یا ندیدم، که خلاصه اصلا احتجاج بستگی داره بر فعلیت و شک و یقین. وقتی مولا میتونه بگه چرا استصحاب نکردی، که این یقین و شک برای مکلف چی بوده؟ بالفعل حاصل بوده، رکن استصحاب حاصل بوده. اما اگه نه، فعل واقع یقینی بوده یه شک هم بوده، اصلا بیچاره توجه نداشته. وقتی که مولا بهش بگه چرا، میتونه بگه بابا من اصلا حواسم نبود که شاکم. خب این قابل احتجاج در صورتی است که فعلیت رو ما شرط بدانیم. ببینید استصحاب اعتبار شده برای اینکه واقع رو بر مکلف حتمی بکنه و اقامه بکنه حجت رو بر مکلف، و برای تحفظ بعد واقع در زمان شک، یا نه حجت من العبد علی المولا، عبد میخواد بر مولا احتجاج کنه، مثلا مولا بهش میگه تو چرا نرفتی وضو بگیری، میگه خب من یقین داشتم وضو گرفتم صبح، بعد شک کردم باقیه یا نه، استصحاب بقا کردم، من که خلاف نکردم، شک من فعلی بود، مولا نمیتونه برش احتجاج کنه. به عکسش عبدم مولا میتونه بر عبد احتجاج کنه، کجا میتونه؟ اونجایی که مثلا فرض کنید که این شک فعلی بوده و طرف اعتنایی نکرده، باز مولا میگه چرا اعتنا نکردی؟ پس بنابراین حجت عبد از عبد بر مولا یا از مولا بر عبد لا تصیر این حجت حجتن الا مع العلم و الالتفات، یعنی وقتی میتونن احتجاج کنن که علم التفاتی تو کار باشه. گرفتید مطلب رو؟ بهش میگه چرا عمل نکردی؟ چرا استصحاب نکردی؟ اگه میگه التفات نداشتم به شک، خب معذوره، اما اگه التفات داشته دیگه نمیتونه بگه که خب من استصحاب رو مثلا اعتنا نکردم. فقوله لا تنقض الیقین به شک، اشاره میگه یا میگه صدق العادل، خوب دقت کنید، خب یعنی یقین فعلی رو نقض نکن، یعنی عادلی که میشناسیش عادله قولش رو تصدیق کن. حال ممکنه فعل واقعی کسی عادل باشه، منم اصلا نمیدونم عادله، دیگه اینجا صدق العادل گردنگیر من نمیشه. حالا دقت کنید، فان عزم شود یقین، آره این یه الیقین همزش افتاده، فا ان الیقین والعدل، عدل یعنی همه عدالت مثلا چیز به اصطلاح شخص، و این کانا موجودان، اینم موجودان، موجودان، اینا موجودان واقعیان هستن، یقین یه موجود واقعیه، عد یه موجود واقعیه، یعنی دو صفت واقعی هن دیگه، واقعی هن. سبان علم بهم المکلف ام لم یعلم بهما، چه مکلف علم به مثلا یقین داشته باشه چه نداشته باشه. یه وقت ببینید مثلا طرف یقین داره ولی توجه به یقین خودش نداره، مثلا غافله، یا عادله توجه به عدالت نداره، خب اینا واقعیش فرض میشه، فرض میشه، تابع علمم نیست، اما واقعی تکلیف نمیاره. ولکنهما لا یسیران حجتن علی المکلف الا معفلیتهما، این یقین این عدالت وقتی حجت میشن علیه مکلف که فعلی باشن، و الا یه زیدیست یه عدالت واقعی داره، صدق العادل رو نمیگیره. یه کسیست یه یقین در خزینه نفس داره و یقینش توجه نداره، لا تنقض رو نمیگیره، چون احکام رفته روی موضوعات بالفعل. گرفتید مطلب رو؟ خب و علم المکلف بهما و التفاتهی الیهما فهو قابل للاحتجاج. اگر مکلف علم به عدالت داشت، علم به یقین خودش داشت، یعنی التفات داشت، این قابل احتجاج است از مولا بر عبد و به عشق. این استدلال بسیار جالبی است حضرت امام ذکر میکنند. علت این که ما گفتیم یقین و شک در استصحاب باید فعلی باشه، چون اگه فعلی نباشه قابل احتجاج نیست، طرف میشه معذور. خب در باب استصحاب یا خبر واحد، اون عباره شده از فعلیت شک و یقین در اولی که استصحاب باشه، و علم به خبر عادل در دومی، یا علم به عدالت در دومی. فشرط الحجیه الالتفات، شرط حجیت التفات شد به ان هذا خبر العادل. مثلا التفات داشته باشیم این خبر عادله، لیکون حجتا علی مکلف، تا بتونه یه حجتی بشه علیه مکلف. خب حالا یه مولا بهش گفت اکم العادل، ما به دعت و اکرام کردیم زیدو نمیدونیم عادله یا نه، البته خب بعد اکرام نکردیم، مولا نمیتونه ما رو مؤاخذه کنه، چون اونی بر من تکلیف بود که بدانم عادله. یقین و شک هم همینجوره، ولی یقین و شک و به وجود همل واقعی لا یکونان حجتن علی مکلف. ببینید تعبیر زیبا، خود شک و یقین به وجود واقعی، واقعی یعنی اونی که مورد التفات نیست، هیچ وقت حجت بر مکلف نمیشن الا با علم و توجه به اینها، یعنی حصول فعلیه. دیگه بهتر از این نمیشه گفت. خب ولا تنقض الیقین به شک، انما یسیر حجتا علی الواقع او عذرا منه اذا کان المکلف متوجها و ملتفتا الی الموضوع والحکم. خب این خیلی عرفیشون صحبت کرده که یقین که شاره به من خطاب میکنه، آقا یقین خودت رو با شک نشکن، وقتی این خطاب حجت میشه به انما یسر حجت الواقع یا عذری بر از او، وقتی که مکلف متوجه باشه و ملتفت به موضوع حکم باشه. بنابراین فلا معنا لجریان الاستصحاب مع عدم فعلیت شک و یقین، نتیجه میگیرن. اگر ما فعلیت شک و یقین رو معتبر ندانیم، اصلا جریان استصحاب معنا نداره، به این معنا که ببریم رو واقع، نخیر. خب این دلیل اول تو صفحه اول براتون آوردم. ببینید سطر دوم امام چی گفت؟ گفت یقین و شک بنابراین که ما برای یقین و شک موضوعیت قائل بشیم، سلام علیکم، اگه موضوعیت قائل شدیم بیایم بگیم فعلیت معتبره، درست شد؟ اگه موضوعیت قائل شدیم، وقت یه دلیلمون اینه. چرا مثلا یقین و شک باید فعلی باشه؟ هیچی، گفتیم عناوین مأخوذ در موضوعات احکام ظاهر چیه؟ فعلیت. این بود ظاهر از اخص عناوین در احکام موضوعیته، یعنی خود اون عنوان موضوعیت داره، یعنی بالفعل باید حاصل باشه. یه دلیل، دلیل و صفحه بعد دلیل دوم وسط صفحه. التفات به شک داشته باشیم، ولی اگه نداشیم یه استصحاب گردنگیر ما نمیشه. یه دلیلمون این بود که اونجا گفتیم چون در حقیقت اخص عناوین به نحو موضوعیته، یا بگو بعد دلیل دوم این هازا مضافن الا ظهور ادلت الاستصحاب، او راجب کل عناوین بود که ظهور در فعلیت داره، این راجب خود ادله استصحابه. یعنی وقتی به طرف میگن لا تنقض، که انده میگن یقین خودت را نشکن، خب یقین یعنی یقین تقدیری فرضی مورد غفلت؟ نه، ظاهر اینه که یقینی که بالفعل برات حاصله. ادله استصحاب ظهور دارد در فعلیت هما، یعنی یقین و شک ایزن. ایزن یعنی علاوه بر این که عناوین در احکام موضوعیت داره و ظاهر در فعلیت، کلی گفت. ادله هم همینجوره، ادله استصحاب. فهین ازن لو کان المکلف. حالا ببینید اینجا که میرسن یه فرد رو مترتب میکنه، منطقه نه اون فرد اولی که شیخ گفت و گوه استصحاب نمیاد چون غفلته و قاعده فراغ میاد. اون اصلا ایشون چیزی نمیگه، نگفتنش هم به نظر من برای اینه که خب ایشون گفت فعلیت معتبره، در فرد اول که فعلیت نبود، غفلت محض بود. اونجا رو شیخ هم گفت که استصحاب میاد، آخون گفت نمیاد، آخوی گفت نمیاد، ببخشید شیخ آخون گفت میاد، چیز به اصطلاح قاعده فراغ استصحاب نه، ولی آخوی گفت نه قاعده فراغ هم نمیاد، نه استصحاب نه قاعده فراغ. چون قاعده فراغ بخواد بیاد شرط ذکره و شما فرض کردید طرف غافله، پس اون فرع اول و امام درسته نگفته، ولی از همی که فعلیت رو در استصحاب شرط کردن معلوم میشه اونجا رو نمیگیره استصحاب. قاعده فراغ هم نمیاد چون ذکر نبوده، فرض مسئله غفلته. لذا این فرع دوم حالا اینجا متفرده میکنن بر این فعلیت داشتن شک و یقین، میگن هی نعزن که گفتیم فعلیت معتبره. ببینید لو کان المکلف و قبل صلات شاک کن فتحاره، این شک نسبت به فرع اولی اضافه رو داره، شاک است در طهارت، من علم بالحدث سابقا، یه ساعت قبلش حدث داشت، بعد شک میکنه، نه اینکه میدانه وضو نداره، شک میکنه. ما معمولا وضو میگرفتیم بعد از دستشویی، حال گرفتیم یا نه شک میکنه. و سال زاهلا دوباره چی میشه؟ برمیگرده زاهل هم غافله. و سلا ثم بعد صلاتهی التفت الى شکهی و یقینه، نمازی که خوند ملتفت شک و یقینه خودش میشه. حالا خوب دقت کنید، لا یکون و حدثه مجرا للاستصحاب. اینجا حدثی که داشت مجرا استصحاب واقع نمیشه. بیاد بگید من محدث بودم، حالا محدثم، به نسبه الى قبل شروعهی به صلات لزهولن شک و یقین، چون از شک و یقینش میگه چی شده؟ غافل شده. خب اینجا البته یه نکته هست که فلواقع این شک استمراری رو ظاهرن ایشون شرط میدونه، ولی یه شک استمراری رو شرط ندونه، خب یه لحظه استصحاب چی شد؟ گردنگیرش شد دیگه. آره دیگه، شاک بود قاعدتا باید استصحاب بیاد، باید بیاد همین. ایشون حالا تو کلماتشون ظاهرا ایشون بود، کس دیگه بود، بس که میخوان بگن که خلاصه نیمدنش برای این که این باید این حالت شک مستمر باشه، یه لحظه بیاد ایجور نیست که استصحابو بیاره و بقاءن هم باید این شک باشه، مثلا اینجوری. آره چیز جدیدیه، چیز جدیدیه. خب حالا ولا تعجب من بلاغ الالته، اب نداره. بله لا یکون و حدثه مشتهد، یعنی همین لا یکون و حدثه مجرا للاستصحاب به نسبه الى قبل شروعی، به نسبه الى قبل شروعی فصلات، یعنی حدث دیگه. چرا نمیاد استصحاب؟ لزهول عن شک و یقین، مثل که امام میخوان بگن شک و یقین باید فعلی باشد و این فعلیت هم احسن مستمر باشه. پنج دقیقه اومد که استصحاب رو نمیاره تا آخر، این فرمایش ایشونه، حالا قبول کنید نکنید حرف دیگریه. و اما جریان و قاعدت الفراغ چی؟ خب استصحابی که فاتحش رو خوندید، گفتید که این حدث توجه به او استمرار نداشته. خب قاعده فراغ چی؟ میگه اینم مشکلون لظهور اخبارها فی حدوث شک بعد العمل، چون اخبار فراغ میگه شکت باید بیفتد که و حالا اینکه ایشون قبل العمل شک کرد دوباره غافل شد دوباره شک کرد و ای به درد نمیخوره، اینجا باید کل این شک بعد العمل باشه. و هاذا شک و لیس حادثا، روایت میگه اذا فرغت من شی فشککت، یعنی انگار شکت حالا پیدا شد، شک حادثی بعد کان باقیا فی خزانت نفس، این باقی بوده در خزینه نفس و به دید عرفی همو شکه همونه احسن، به یکونو من قبیل عادت ما سبق، یعنی ما سبق دوباره عاده شده تو خزینه نفس شده فعلی، یا التفات الی ماکان شده موجود، اینجوری من قبیل عاده یا من قبیل التفات الی ماکان موجودا، یعنی از قبیل اینه که شما به اونی که بوده و ازش غافل شدی دوباره ملتفت شدی. پس بنابراین تجب عادت و صلات لقاعدت الاشتغال، ایشون میگه حالا اگه نگفتی استصحاب میاد قاعده اشتغال، بازم نتیجهش هم استصحاب میشه، یعنی میگه قاعده اشتغاله. آره بله نه رد نکرد فعلیت خب بله نه رد، ایشون یه احتمال میده که آره ایشون یه احتمال میده که استصحاب قبل از صلات، نه میگه استصحاب بعد از صلات، میگه مثلا ما شک بعد از صلات هم کافی بدونیم در استصحاب، اگه کافی بدونیم استصحاب میکنیم نماز رو باطل میکنیم، میگیم با حدث بوده، اگه اونو قبول نکنی نپذیری قاعده اشتغال. آره اینم دارن، من تو من دیگه نیوردم اینجا، میدونستم اشکال میکنید، چه یه حرف آقای خویی هم داد، چه بس ها ممکنه ما بعد العمل که این شک برامون فعلی شد کافی باشه که قبل العمل هم مشمول این استصحاب بکنیم، نه از قبیل قهقرایی و حالا اینو حرف داره. خب نتیجتا فرمایش امام چی شد؟ در فرع اول که به طور کلی از حدث غافل شد که معلومه که استصحاب چیه؟ خدایش نمیاد چون حدث فعلی نبود، قاعده فراغ هم که ذکر این العمل شرطه که غافل محض بوده، این مال فرع اول. فرع دوم که اول محدث بود یقینا، بعد یادش رفت، بعد دوباره ملتفت به حدث شد و بعد دیگه نماز رو خوند و بعد دوباره شک کرد، اینجا هم امام گفت نه استصحاب میاد نه قاعده فراغ میاد. حالا ما یه جنبندی کردیم، اقولو کلام سید الامام عدم و جریان قاعدت الفراغ فی مالو شک المکلف قبل صلات، یعنی همه فرض دوم شک المکلف قبل صلات فی الوضو ثم قفله، قفله خون شک قفله، اما لولم یشکه اگه اصلا شک نکرد ولم یلتفت الی شک قبل از صلات، التفاتی هم به شک نداشت و غفله و صلا، غفله یعنی از اینکه خوب من محدثم غافل شد چون یقینا محدث بود دیگه، لم یتعدد قدس سردو لحکم هذه سوره، حکم این صورت امام صریحا نگفت که از اول غافل بودا، درست شد؟ آره منتو سید خوی رحمت الله علیه قال لا تدری قاعدت الفرا فی هذه سوره، کدوم سوره؟ اول یا دوم؟ بازم دقت کنین اول یا دوم ببینید، عدم جن قاعده فی مال و شکل مکلم قبل سلاس و مغفله، این سوره دوم شده اول و گلی، اما لولم یشوکه بلم یلتفت و غفل و سلا، اصلا التفات نکرد دیگه، این امام نگفت، امام دومی رو گفت که محل اول ذکرش کردیم. آره این امام نگفت ولی آقای خویی گفت که مطرحش کرد یعنی، و گفت لا ترجی قاعدت الفرافی هاذه سوره. هاذه سوره یعنی کدوم؟ اونی که قبل از صلات بله به طور کلی غافل شد. گفت نمیاد قاعده فرا لکون المکلف تو حاشیه غافلا محضا و شرط و اجرای قاعدت الفرا با حالون که شرط قاعده فرا الالتفات هین العمل، بعد طرف هین العمل التفات داشته باشد به اتیانه صحیحن کاملن، یعنی توجه هین العمل در قاعده فراغ چیه؟ شرطه. پس اگه غافل محض بوده استصحاب نمیاد. بیا دوباره تو حاشیه و از هر من تعلیقات سید الامام علی العروه فی ذیل مسئله شک فی صحت الوضوء، از تعلیقات و ادسال فارسیشون ذیل مسئله شک در صحت وضوء بعد الفراغ جواب دیگه هم گفتن اعتبار الالتفات بالعمله نه، یعنی گفته باید نسبت به عمل ملتفت باشه. خب از چی دست میاریم؟ از چی دست میاریم؟ که ایشون التفات و شرط میدونه؟ نتیجه چی میشه؟ صورت اول قاعده فرا میگیره نمیگیره؟ نمیگیره چون غافل بوده. صورت دوم چی؟ چرا نمیگیره؟
بعد قبل از
ها؟
کاملا غافل است.
نه شما اینا جا به جا میکنید.
من از اول نبودم.
آره از اول نبودی از دوم بودی اینجوری میشه. آره نه ایشون امام میگه که تو هیچ کدوم قاعده فراغ نمیاد. احسن مال بعد العمله این بچه که ایشون میگه اینه. پس در نتیجه تو هر دو صورت ما باید که نمازه دوباره بخونیم، قاعده فراغ همچی جوابی نمیاد. صورت اول که فرض کردی غفلت، صورت دوم هم که غفلت نبود یه لحظه التفات بود ولی دوباره غفلت عارض شد، نوعاً میگن استصحاب میاد. مثل آخوند و شیخ گفت یه لحظه استصحاب فعلی شد مستمر میشه، اما امام مثل که مخواد بگید استمرار باید باشه نسبت به حدث ها التفات به این یقین و شک فعلی، یعنی شک فعلی باید مستمر باشه، یه لحظه بیاد استصحاب درست نمی کنه، شک فعلی باید مستمر باشه.
اما یه لحظه هم بیاد استصحاب هم میشه باز باید نماز رو دوباره کنه.
همون دیگه بله دیگه باطله. بعد
یعنی که استصحاب امام جاری بکنه چه جاری نکنه.
آره احسن. بله و السلام علیکم و رحمت.